محور منافع همگان و مصلحت جهان، تلاش مشترک و هماهنگی را سازماندهی نماییم. توجه به این نکته بسیار ضروری است که سازمان ملل متعلق به ملت هاست و از این رو وجود تبعیض بین اعضا اهانت بزرگی به ملت هاست. وجود تبعیض و انحصار در سازمان به هیچ صورت و در هیچ اندازه‌ای پذیرفتنی نخواهد بود. 5. و سرانجام آن که در تولید و ترویج ادبیات و طراحی ساختارهای لازم برای مدیریت مشترک جهانی مبتنی بر عدالت و عشق و آزادی و ضرورت استقرار آن تلاش هماهنگ و گسترده تری داشته باشیم. مشارکت در مدیریت جهانی اساس صلح پایدار است. جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترین نهاد بین المللی بعد از مجمع عمومی ملل متحد با درک اهمیت پرداختن به موضوع مدیریت جهانی و با فهم عمیق نسبت به نقش مدیریت ناصحیح در بروز بحران‌ها و مشکلات موجود گسترده در جهان، 16 اجلاس خود را در تهران با شعار مدیریت مشترک جهانی برگزار کرد. در این نشست که با حضور بسیار فعال و پرنشاط رؤسا و نمایندگان محترم بیش از 120 کشور جهان برگزار شد، بر ضرورت مشارکت جدی و مؤثر همه ملت‌ها در مدیریت مسائل جهانی تأکید گردید. خوشبختانه امروز در نقطه عطف تاریخی قرار داریم. از یک سو نظام مارکسیستی دیگر از جایگاهی در دنیا برخوردار نیست و عملاً از صحنه تدبیر مدیریتی حذف گشته است و از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری نیز در باطلاقی که به دست خود پدید آورده گرفتار آمده و ابتکار قابل ملاحظه‌ای برای حل مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی جهان ندارد و عملاً در موضع تدبیر مدیریتی به بن‌بست رسیده است. جنبش عدم تعهد مفتخر است که یک بار دیگر بر درستی تصمیم تاریخیش در نفی قطب‌های قدرت و طرد نظام‌های لجام گسیخته مذکور تأکید نماید. اکنون این جانب به نمایندگی از اعضای جنبش عدم تعهد از همه کشورهای جهان دعوت می نمایم که در مسیر فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت مؤثر و دخالت جدی در تصمیم سازی های جهانی نقش فعالتری را بر عهده گیرند. ضرورت برداشتن موانع ساختاری و تسهیل در فرایند مشارکت همگانی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. سازمان ملل از کارایی لازم برخوردار نیست و ادامه این روند یعنی کاهش امید به ساختار جهانی برای دفاع از حقوق ملت ها می تواند تعامل بین المللی و روحی همکاری جمعی جهانی را به موازات نزول جایگاه سازمان ملل با خدشه اساسی مواجه سازد. سازمان ملل که با هدف توسعه عدالت و احقاق حقوق همگانی تأسیس شده است، در عمل خود گرفتار تبعیض شده و راه اعمال ظلم معدودی از کشورها را بر قاطبه جهانی گشوده و عملاً به ناکار آمدی خود دامن زده است. وجود امتیاز وتو و انحصار قدرت در شورای امنیت به تضییق در امکان اعمال حق و دفاع از حقوق ملت ها انجامیده است. موضوع اصلاح ساختار چنان که ذکرار رفت نیاز مهمی است که بارها از سوی نمایندگان ملت ها بر آن تأکید شده اما به اجرا گذاشته نشده است. این جانب از اعضای محترم مجمع عمومی و از جناب آقای دبیر کل و همکارانشان مصرانه می خواهم تا موضوع اصلاحات را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند و سازوکار مناسبی را برای عملیاتی کردن آن تعیین نمایند. جنبش عدم تعهد آمادگی دارد تا سازمان ملل را در این امر خطیر یاری رساند. آقای رئیس، دوستان و همکاران عزیز، استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی سعادتمند برای همه بشریت گرچه یک مأموریت بزرگ و تاریخی اما شدنی است. خداوند مهربان ما را در انجام آن تنها نگذاشته است و آن را حتمی الوقوع داشته است، چرا که خلاف آن نقض حکمت است. او وعده داده است که مردی از جنس مهربانی، عاشق مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل، حضرت مهدی علیه السلام به همراه حضرت مسیح علیه السلام و صالحان می آیند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، تأکید می‌کنم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها، جامعه بشری را در رسیدن به آرمان‌های باشکوه و جاودانش راهبری خواهد کرد. ظهور منجی، آغازی دیگر، تولد دوباره و زنده شدن مجدد است. آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی واقعی است. آمدن او پایان ظلم، بداخلاقی، فقر، تبعیض و آغاز عدالت و عشق و همدلی است. او می آید تا دوران شکوفایی حقیقی انسان و نشاط و شادمانی واقعی و پایدار آغاز شود. او می آید تا با زدودن پرده های جهل، خرافه و تعصب و گشودن دروازه های علم آگاهی، دنیایی سرشار از دانایی برپا کند و زمینه مشارکت فعال و سازنده همگانی را در مدیریت جهانی فراهم سازد. او می آید تا مهربانی و امید و آزادی و کرامت را به همه انسان ها هدیه کند. او می آید تا آدمیان طعم دلپذیر انسان بودن و شهد شیرین با انسان زیستن را تجربه کنند. او می آید تا دست ها به گرمی در هم و قلب ها سرشار از عشق با هم و اندیشه ها پاک و هماهنگ بر هم در خدمت امنیت، رفاه و سعادت جامعه بشری درآید. او می آید تا همه فرزندان سیاه، سفید، سرخ و زرد حضرت آدم علیه السلام را از پس یک تاریخ جدایی و فراق به خانه برگرداند و کامشان را به وصال جاودانه شیرین سازد. ظهور منجی و مسیح و یاران صالح جهانی آنان نه از طریق جنگ و زور، بلکه از مسیر بیداری اندیشه و توسعه مهر در همگان، آینده همیشه روشن بشر را با طلوع خورشید پرفروغ و بی غروب آگاهی و آزادی رقم خواهد زد و در تن سرد و یخزده جهان شور خواهد ریخت. او بهار را به جان آدمیت و جهان بشریت هدیه خواهد کرد. او خود بهار است و با آمدنش به زمستان وجود بشر در زنجیر جهل و فقر و جنگ پایان می بخشد و فصل شکفتن و شکوه انسان را فریاد می زند. اکنون می توان رایحه خوش و نسیم روحانگیز بهار انسانها را حس کرد. بهاری که در آغاز آن هستیم اختصاص به نژاد، قوم، ملت و منطقه خاصی ندارد و به زودی همه سرزمین ها را در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا فرا خواهد گرفت. او بهار همه عدالت طلبان، آزادی خواهان و پیروان انبیاء الهی است. او بهار انسان است و خرمی دوران. بیاییم همه با هم در مسیر آمدنش با همدلی و همکاری و ایجاد سازوکارهای وحدت آفرین و آرامش بخش راه بکشاییم و از فیض وجودش جانهای تشنه بشریت را سیراب کنیم. زنده باد بهار، زنده باد بهار و باز هم زنده باد بهار. از همه شما سپاسگزارم.
سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید در 67مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ما روز گذشته هم سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو به صورت زنده پوشش داده بودیم. سلام میکنم به شما، آزاده اسدی هستم و در این برنامه ویژه با شما هستم و اول باید عذرخواهی کنیم از اینکه برنامه صحنه مثل همیشه چهارشنبه شبها پخش نشد و با شروع سخنرانی آقای احمدی نژاد ما مجبور شدیم روال عادی برنامه رو تغییر بدیم. به جای مجله شامگاهی که همیشه ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشد، از حالا با شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که مربوط به در واقع پوشش زنده 67مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هست با شما خواهیم بود. همین الان که ما اینجا در استودیو هستیم و سخنان آقای احمدی نژاد سخنرانی ایشون پخش میشد، گیتا آریان خبرنگار صدای آمریکا در داخل مجمع عمومی هم روی خط تلفن رادیو فرداست. همینطور رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در آمریکا و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از اسکاتلند روی خط تلفن رادیو فردا هستند. ما به ترتیب سراغ این دوستان خواهیم رفت. اول بریم سراغ خانم گیتا آریان. امیدوارم حالتون خوب باشه خانم آریان.
متشکرم، مرسی.
خانم آریان، زمان سخنرانی آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران چه فضایی درون سالن سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل وجود داشت؟ میتونید برای ما خیلی خلاصه توضیح بدید؟
حتما. خب اول من بگم که کلن هیئت آمریکا این سخنرانی رو بویکات کرد و حاضر نشد در محل سخنرانی حضور داشته باشه، اون هم به خاطر اینکه یک سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفته که در چند روز گذشته که آقای احمدی نژاد الان در آمریکا بوده، به جای اینکه صحبت از مردم خودش بکنه و آرمان‌های مردم خود، آمده و مجدداً صحبت‌های علیه اسرائیل و شعارهای علیه اسرائیل داده. بله. و به خصوص اینکه امروز روز شاید یکی از مقدس‌ترین روزهای مذهبی کلیمیان باشه، به این دلیل، به این دو دلیل در واقع آمریکا این سخنرانی رو بویکات میکنه. اسرائیل هم که طبیعتاً به این خاطر در اجلاس حضور نداره در سالن. به طور کلی باید گفتش که سالن نسبت به دیروز خیلی خلوت‌تر بود. بعضی کشورها شاید صرفاً یک نماینده گذاشته بودن، مثل فرانسه در سالن حضور داشتن، چه حضار مردم عادی که میتونن به صورت عادی برن بشنن در قسمت بالا شرکت داشته باشن و چه نمایندگان کشورهای دیگه، خیلی خلوت‌تر از روزهای پیش و حتی سال پیش بود. متوجه این که کسی از سالن خارج بشه امسال ما نشدیم.
بله، متشکرم. گیتا آریان خبرنگار صدای آمریکا داخل مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشت و در مورد فضای داخلی مجمع شنیدیم در طول سخنرانی آقای احمدی نژاد. بریم سراغ آقای رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر در آمریکا. آقای نفیسی سلام و وقت بخیر به شما.
سلام خانم آزاده، ارادت دارم.
خواهش میکنم
بفهمید.
آقای نفیسی، شما به طور کلی سخنرانی آقای احمدی نژاد رو چطور دیدید؟ آقای احمدی نژاد از جمله به استاندارد چندگانه و تحمیل جنگ اشاره کرد بر تمام جهان و خب محور اصلی سخنرانیش هم که مدیریت جهانی بود.
صحبت احمدی نژاد یک تفاوتی که با سالهای پیش داشت این بود که حالت جنگی و تضاد و تقابلیش بسیار کمتر بود و حمله مستقیم به کشورها به خصوص اسرائیل و آمریکا نکرد. به همین دلیل دیدیم که سالن هم بیشتر اونهایی که اومده بودند بر جای خودشون موندن و صحبت‌های معمولی خودش رو کرد که در واقع بیشتر به انشاهای آرزومندانه یک فرد دبیرستانی شبیه و اینو مرتب تکرار کرده و ولی امسال یک موضوعی رو که مشخص کرد ایشون این بود که منظورش از مدیریت جهانی چیست و این مدیریت جهانی زمانی حاصل میشه که حضرت امام زمان ظهور بکنن و عدالت مطلق و عشق مطلق و تمام چیزهای دیگر رو به طور مطلق به جهان بیارن.
بله.
و اون وقت میشه این جهان رو که از هر طرف ایشون توصیف کرد که
آغاز دیگر اشباله. در واقع توصیف کردن دنیا رو آغاز دیگر،
دچار تبعیض، بی‌عدالتی، تسلط قدرتمندان و غیر ذالک، اینها رو ایشون حضرت امام زمان درست خواهد کرد. ولی خب وقتی که صحبت میکرد در مورد مسائل جهان، یک شنونده رو متحیر میکرد که چطور یک فردی که از کشوری که تمام استانداردهای بسیار ابتدایی رو زیر پا گذاشته، از مسئله تبعیض تا مسئله محیط زیست بیاد و خواهان رفع تمام اینها در تمام جهان بشه. داستان اون فردیست که به ده راش نمیدادن و سراغ خونه کت خدا رو میگیره. ایشون مثلا وقتی که از مفاخر ایران صحبت میکرد، یکیش هم مثلا به صوفیه اشاره کرد که واقعا از مفاخر ایرانه، ولی اشاره نکرد که صوفیان در ایران تحت تعقیبند، در زندانند و تمام محلهای اجتماع اینها تخریب میشه. ایشون وقتی که از محیط زیست میگفت کپیتالیست ها این رو از بین بردن، دقت نمیکرد که ایران خودش یک سیستم بسیار بیرحم کپیتالیستی است که به شکل حد اقلی کپیتالیستی و حد اکثری از دو جهت عمل میکنه، و یکی دیگه این که هیچ نوع ملاحظه برای محیط زیست نداره، کما که خود رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته که این امواجی که میفرستن برای خراب کردن امواج تلویزیونی که به کشور میاد، اینها مردم رو داره مریض میکنه، و واقعا این موضوع موضوع بسیار جدی است.
آقای نفسی، من در مورد بخشای بعدی صحبت‌های آقای احمدی نژاد حتما دوباره خدمت شما میرسم، ازتون چند تا سوال در مورد همین سخنرانی خواهیم داشت. الان میخوام از آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو در اسکاتلند بپرسم. آقای تقی‌زاده، اول بهتون سلام میکنم.
سلام به شما، دوستانی که در برنامه هستن، و همینطور شنوندگان شما.
متشکرم. آقای تقی‌زاده، توی بخشی از سخنانش آقای احمدی نژاد به موضوع اتمی هم اشاره کرد، البته خیلی تلویحی، و تاکید کرد که مرجع مورد اعتماد عادلی برای رفع مناقشات وجود نداره، و به گفته آقای احمدی نژاد حتی کسانی که هزاران بمب اتمی و سلاح هم انبار کردن احساس امنیت نمی‌کنن. شما محور بخش مربوط به برنامه هسته‌ای ایران رو چطور دیدید در سخنرانی آقای احمدی نژاد؟
طبیعتاً حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی برخورد با مناسبات خارجی ایران هست، یعنی ایشون 160 نفر رو همراه خودش برده، یک هفته در نیویورک زندگی میکنه برای اینکه یا مسائل سیاست خارجی ایران رو برایش راه حلی ارائه بده و یا در جهت تلطیف مناسبات خارجی ایران قدمی برداره. ولی دو مورد حساس و با اهمیت در مناسبات خارجی ایران، یعنی برنامه اتمی ایران و همینطور مناسبات ایران با سوریه، در نطق آقای احمدی نژاد جای بسیار کوچکی داشت، و همونطور که شما اشاره کردید، راه حل مستقیمی برای حل بحران موجود ایران آقای احمدی نژاد ارائه نکرد. به نظر من این شاید فرصتی بود که اگر ایران می‌خواست با جامعه جهانی از در سازش در بیاد، راه حل مناسبی برای قبول خواسته های شورای امنیت و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه بکنه. ولی به جای اون، آقای احمدی نژاد حق وتو رو در شورای امنیت مورد تردید و حمله قرار داد و همینطور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به عنوان یک ساختار جهانی واقعیت وجودیش رو و همینطور به حق بودنش مورد تردید قرار داد. و به هر حال از یک نقطه نظر به عنوان شاید طرح قضیه به صورت انفعالی، باز به نوعی به حق ایران برای ادامه وضع موجود تاکید کرد.
درسته. آقای تقی‌زاده، باز هم خدمت شما میرسیم، در مورد شرایط مربوط به پرونده هسته‌ای شاید بیشتر باتون صحبت کنیم در طول همین گفتگو. آقای نفیسی، از شما میخوام بپرسم که شما در صحبت‌های خودتون اشاره کردید که آقای احمدی نژاد نسبت به سال گذشته سخنرانی ملایم‌تری داشت و گفتید که از جمله تهدیدهای خیلی شدیدی نسبت به اسرائیل نداشت، ولی آقای احمدی نژاد اشاره هایی داشت به اسرائیل و حتی تاکید کرد که تهدید ایران به حمله نظامی از طرف کسایی که اونها رو صهیونیست های بی فرهنگ خوند هم توی این سخنرانی وجود داشت. شما این بخش سخنرانی آقای احمدی نژاد رو چطور دیدید، بخش مربوط به اسرائیل؟
من با سخنرانی پارسالش، سخنرانی امسال احمدی نژاد فوق‌العاده ملایم‌تر بود. و سخنرانی پارسال خیلی مستقیم حمله به چیزهای مختلف و حتی شک کردن در این که تروریست‌ها به نیویورک و واشنگتن حمله کردن و یک سری حرفای که کاملا برای دعوا و مخاصمه عنوان شده بود. امسال اشاراتی که کردیشون اشارات غیر مستقیم و خیلی کوتاه بود و بقیه وقت رو گذرون به صحبت‌های کلی در جهت عدالت و در جهت اینکه سازمان ملل بایستی سازمان عادلانه تری باشه و برای اینکه و اینکه دنیا خراب است و ما یه سیستم عادلانه ای می‌خوایم و صحبت‌های کلی که به کسی ضرر نمی‌زنه. ولی پارسال یا سال‌های گذشته مخصوصاً احمدی‌نژاد صحبت‌هایی می‌کرد که میخواست تحریک بکنه به نظرم کشورهای دیگر را علیه ایران و علیه خودش و یا این که حال و هوای اینجوری زندگی میکرد. امسال گویا شاید چون دیگه سخنرانی آخرش بود در سازمان ملل میخواست که یک کلیاتی بگه از اون تصورات اعتقادی که داره در مورد امام زمان و این که تا ایشون نیاد مسائل جهان حل نمیشه و در واقع این بی‌نظمی که داریم الان علائم ظهوره و وقتی که حضرت ظهور بکنه تمام این مشکلات حل میشه.
البته آقای بانکیمون قبلا به آقای احمدی نژاد تذکراتی داده بود در مورد این بخش مربوط به اسرائیل، شاید در سخنرانیشون شاید به همین دلیل بود که طبق گفته شما کمی ملایم‌تر بود سخنرانی امسال آقای احمدی نژاد.
البته پارسال هم داده بود، پارسال هم با احمد نژاد جلسه گذاشته بود و خواهش کرده بود که سخنان ملایم‌تری بگه ولی ایشون گوش نداده بود. امسال مثل اینکه چون دیگه سخنان آخرش بود خواست که یک تصویر بهتری ایجاد بکنه و تمام نمایندگان مثل پارسال جلسه رو خالی نکنن و در این زمینه موفق شد.
متشکرم. آقای تغیزاده، آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز توی سخنرانی خودش در مورد پرونده هسته‌ای ایران موضع خودش رو دوباره اعلام کرد، البته تاکید کرد بر موضع واشنگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران و البته گفت که مهلت برای ایران نامحدود نیست. شما فکر می‌کنید که آقای احمدی نژاد واکنشی به سخنان آقای اوباما داشت توی سخنرانی امروزش؟
به هیچ وجه. حداقل امروز این واکنش رو آقای احمدی نژاد نشون نداد، ولی روز گذشته با اظهار این نکته که ادامه وضع موجود بین ایران و آمریکا تا بی‌نهایت ناممکن هست، همون حرف آقای اوباما رو تکرار کرد. ولی برای خارج شدن از این موضوع، از این بحران، راه حلی رو آقای احمدی نژاد امروز ارائه نداد و به خصوص آقای احمدی نژاد توضیح نداد که واقعا ادامه این وضع برای کدومی که از این دو طرف ناممکنه، برای ایران یا برای آمریکا. این ایرانه که در وضعیت فعلی از درآمدهای نفتیش محروم شده به بهانه انرژی اتمی که پیش از این گفته شد ایجادش برای افزایش صادرات نفت هست و اینکه وضع رفاهی مردم ایران بهتر بشه، هیچ اشاره مستقیمی نکرد و راه حلی برای اون پیدا نکرد. ولی به جای اون رفت در بخش اقتصادی، گفت کشورهای مثل آمریکا دارایی‌های کاغذی منتشر می‌کنن، ولی اشاره نکرد که در طول 7 ماه گذشته 75% از ارزش ریال کاهش پیدا کرده. به مسئله زن در بخش فرهنگی ایشون اشاره کرد با بدون توضیح اینکه به هر حال بقیه دنیا زنان ایران رو محروم‌ترین زنان جهان می‌دونن. به سیاست و امنیت اشاره کرد، ولی آقای احمدی نژاد اشاره نکرد که هر روز در ایران صنایع نظامی فقط از ایجاد یک ماشین جنگی تازه یاد می‌کنن، نه یک وسیله فنی تازه. در مورد محیط زیست ایشون انتقاد کرد از دنیا، ولی اشاره نکرد که دریاچه رضایی در طول 2 سال گذشته به خشکی رسیده و هوای تهران و شهرهای بزرگ آلوده‌ترین شهرهای دنیا هستند. به همین ترتیب در مورد برنامه اتمی ایران هم ضمن اینکه تأکید کرد ادامه وضع موجود ناممکن هست، نگفت که ادامه این وضع برای ایران ناممکن است و نه برای آمریکا و به خصوص راه حل سازنده‌ای برای خروج از بحران متأسفانه ایشون ارائه نکرد.
متشکرم. رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی از گلاسکو اسکاتلند روی خط تلفن ما بود، تحلیلی داشت بر محور صحبت‌های آقای احمدی نژاد در بخش پرونده هسته‌ای ایران. همینطور رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر در آمریکا روی خط تلفن ما بود و صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو تحلیل می‌کردن در بخش‌های. البته همچنان همراه رادیو فردا باشید، ما این موضوع رو همچنان پوشش میدیم و اگر دسترسی دارید به اینترنت حتما سری بزنید به صفحه رادیو فردا، در واقع به وبسایت ما radiofarda.com. روی صفحه اول در وبسایت ما میتونید بخش مربوط به پوشش زنده نشست رو دنبال کنید که هر چند دقیقه یک بار به روز میشه و شما رو در جریان آخرین اتفاقات و حواشی مربوط به این نشست قرار میدن. همکارانم در بخش وبسایت همراه ما باشید و همراه بشیم با گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در نیویورک که حضور داره. گلناز بهت سلام میکنم.
سلام.
تو در جریان فضای بیرون سالن بودی و به حال حاشیه ها رو هم دیدی بعد از سخنرانی و قبل از اون البته و همطور شب گذشته. یک سری اعتراض ها بود به حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. تو فضا رو چطور دیدی و دقیقاً این معترضان چه کسانی هستند؟
چندین اعتراض برگزار شده از موقع که آقای احمدی نژاد وارد نیویورک شدن. از جمله چند اعتراض در مقابل هتل ایشون و امروز هم در مقابل سازمان ملل معترضین هستند، ده ها نفر، و شعارهایی میدن علیه آقای احمدی نژاد و علیه سیستمی که گفته اونها دیکتاتوری هست در ایران. حداقل بخشی از این تظاهرات به نظر میرسه که از سوی سازمان مجاهدین خلق برگزار شده باشه. اینها در اطلاعیه هم که دادن گفتن که امروز قرار هست سخنرانی هایی بشه از طرف چند تا از مقامات پیشین آمریکا در تظاهراتی که اینا برگزار میکنن و از جمله رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، قرار هست در این تظاهرات سخنرانی کنه و همچنین دو تن از نمایندگان پیشین آمریکا در سازمان ملل، آقای جان بولتون و آقای بیل ریچاردسون. در این بیانیه که اینها منتشر کردن گفتن که مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق هم از طریق ساتلایت صحبت خواهد کرد در این تجمع.
محورهای اصلی این اعتراض ها چی هست گلناز؟
یا بیشتر به حضور آقای احمدی نژاد اعتراض میکنن و یکی از مواردی که مطرح کردن گفتن که کرسی سازمان ملل در کرسی ایران در سازمان ملل باید به اپوزیسیون به گفته آنها دموکراتیک ایران داده بشه. تظاهرات دیگه‌ای که شب دیروز عصر در مقابل تقریبا هتل آقای احمدی نژاد در نیویورک برگزار شده بود، هتل واروک، اینا آقای احمدی نژاد هستن با همراهانشون که بیش از 140 نفر ظاهرا هستن. اونجا بیشتر جوانان ایرانی بودن و یه سری دانشجوهای آمریکایی که اینها اعتراض میکردن هم به آقای احمدی نژاد ولی همچنین به احتمال بروز جنگ و به تحریم ها. این اعتراض برگزار شده بود که اونجا پوسترهای بزرگی هم گذاشته شده بود که از جمله پوستر زندانیان سیاسی، از جمله میتونم به پوستر مجید توکلی، دانشجوی زندانی اشاره کنم، نسرین ستوده، وکیل، و همچنین پوسترهایی بود از میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز و زهرا رهنورد.
بله، متشکرم از گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در نیویورک حضور داره و در مورد فضای بیرون سالن با گلناز صحبت میکردم. و تا انتهای برنامه های زنده امشب رادیو فردا ما باز هم با گلناز خواهیم بود و بیشتر میشنویم از فضایی که در این بخش در نیویورک وجود داره. یادتون باشه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا .com. پوشش لحظه به لحظه دومین روز نشست مجمع عمومی رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید. همکاران من در بخش وبسایت تلاش میکنن تا حواشی بعد از سخنرانی محمود احمدی نژاد و همینطور گفتگوهای آقای احمدی نژاد با رسانه‌های مختلف رو در آمریکا پوشش بدن و شما رو بروز کنند از طریق وبسایت و توییتر. اگر هم براتون مشکلی که مستقیم وارد وبسایت radiofarda.com بشید، یادتون باشه سری بزنید به صفحه فیسبوک ما. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید، حتی اگر دسترسی مستقیم نداشته باشید به وبسایت ما.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
از بر... برنامه زنده امشب ما، در واقع مجله شامگاهی که تا حدی از روال عادی خودش خارج شد به خاطر سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، حدود 15 دقیقه باقی مونده از این برنامه زنده و مثل همیشه در این ساعت سری بزنیم به خبرهای تازه، ببینیم اول در دنیای خبرها چه خبر هست، بعد براتون یکی دو تا گزارش پخش میکنیم. هانا کاویانی تو استودیو هست با خبرهای تازه. سلام، وقتت بخیر هانا.
با سلام بر تو آزاده و بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از مجمع عمومی سازمان ملل آغاز میکنیم. محمود احمدی نژاد در سخنانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ملت ایران از تحکیم ثبات در جهان استقبال می کند. او سپس به رویدادهای تاریخی در طول قرنها اشاره کرد و افزود که اگر شورای امنیت سازمان ملل تحت سیطره چند کشور نبود و اگر سرمایه‌داران جهانی و صهیونیسم بر جهان حاکم نبودند، زندگی خیلی دوست داشتنی می شد. محمود احمدی نژاد بدون اشاره مستقیم به هولوکاست گفت که حقیقت نسل کشی در جنگ دوم جهانی گفته نشده است. او همچنین از واقعه 11 سپتامبر این بار به عنوان واقعه تلخ نام برد، اما افزود که کشتن بن لادن بدون محاکمه نگذاشت حقیقت آشکار شود. محمود احمدی نژاد سپس با انتقاد از ارزش‌های حاکم بر غرب، راه‌های خود را برای بهتر شدن جهان ارائه داد و خواستار برقراری نظم جدید جهانی شد. دبیر کل سازمان ملل به احمدی نژاد درباره انکار هولوکاست و سخنان تحریک‌آمیز زدن هشدار داده بود. 26 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان محمود احمدی نژاد درباره ممکن بودن برقراری رابطه با آمریکا انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این عده در جلسه مجلس تذکر دادند که این نظر با مواضع آیت الله خامنه ای در این باره سازگار نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به نیویورک در دیدار با افرادی که جمعی از نخبگان آمریکایی توصیف شدند، گفته است که ایران آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و به نظر او دو کشور می توانند با یکدیگر رابطه داشته باشند. در ایران محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طرحی را که در روزنامه شرق انتشار یافته توهین‌آمیز خوانده و گفته است که موضوع را به دادستانی اطلاع دادند و خواهان توقیف این نشری هستند. خبرگزاری فارس از قول محمد حسینی میگوید که به روزنامه شرق اخطار کتبی داده شده است و مسئله در هیئت نظارت بر مطبوعات بررسی می‌شود. پیشتر خبرگزاری فارس این طرح را کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس توصیف کرده بود. طرح مذکور چند مرد را در صفی نشان می‌دهد که هر یک چشم نفر جلوی خود را با چشم بند سیاه می‌بندند. هادی حیدری طراح آن گفته است که این کارتون کوچکترین ارتباطی با رزمندگان ندارد. همزمان با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، خانواده امیررضا حکمتی آمریکایی ایرانی تبار از مقام‌های ایران خواستند او را آزاد کنند. امیررضا حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، بیش از یک سال و نیم پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود که به جرم جاسوسی دستگیر و زندانی شد. خانواده امیر حکمتی میگویند پدر او به شدت بیمار است و میخواهد فرزندش را ببیند. دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری شدید در داخل ستاد کل ارتش این کشور و مخالفان مسلح در دمشق و کشته شدن عده‌ای از هر دو طرف خبر داده است. بر پایه این گزارش، درگیری‌ها پس از دو انفجار امروز، یکی در نزدیکی ستاد کل ارتش در میدان امویه و دیگری در نزدیکی ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه رخ داد. وزیر اطلاعات سوریه در تلویزیون این کشور گفت تروریست‌های مسلح به گفته او در موقع انفجارها در این منطقه بودند، اما انفجارها تلفاتی نداشت.
آزاده، متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرها رو شنیدید و تأکید میکنم اگر میخواهید مفصلتر و با جزئیات بیشتر خبرها رو دنبال کنید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. میتونید خبرهایی که هانا خوند و بیشتر از اون رو البته از طریق سایتمون دنبال کنید. محمود احمدی نژاد که برای شرکت توی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هست، روز سه‌شنبه در دیداری با جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها در نیویورک خواستار حل و فصل مشکلات بین آمریکا و ایران شد و گفت که ایران معتقد دو کشور میتونن با هم رابطه داشته باشن و رابطه ایران و آمریکا نباید ربطی به رسمیت شناختن یا نشناختن اسرائیل از طرف ایران داشته باشه. فریدون زرنگار نگاهی داره به گفته‌های آقای احمدی نژاد و رابطه ایران با آمریکا.
بنده جز کسانی هستم که معتقدم امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. این از جمله گفته محمود احمدی‌نژاد در دیدار خود با جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها در نیویورک بود. محمود احمدی‌نژاد در این دیدار گفت: دو کشور بزرگ، مؤثر و قدرتمند 33 سال است که رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و اگر در این مدت همافزا با یکدیگر عمل کرده بودند، امروز شرایط بین المللی شکل دیگری داشت. محمود احمدی‌نژاد همچنین خواستار حل و فصل مشکلات میان آمریکا و ایران شده و گفته است که ایران آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و معتقد است دو کشور می‌توانند با یکدیگر رابطه داشته باشند، اما رابطه ایران و آمریکا نباید ربطی به موضوع به رسمیت شناختن یا نشناختن اسرائیل از طرف ایران داشته باشد. به گفته آقای احمدی‌نژاد، جمهوری اسلامی آمادگی دارد تا چنانچه دولت آمریکا قدمی برای ایجاد تفاهم بین دو کشور بردارد، در ذهنیت منفی خود نسبت به آمریکا تأمل کرده و کمک کند تا سریعتر روابط دو کشور بهبود یابد. البته این اولین بار نیست که آقای احمدی‌نژاد از قول ایران اعلام آمادگی برای بهبود روابط با آمریکا می‌کند. وی سال پیش نیز در سفر خود به نیویورک در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی گفته بود که ایران و آمریکا می توانند روابط خوبی داشته باشند.
ما فکر میکنیم میتونیم روابط خوبی داشته باشیم. من پیام دادم برای آقای بوش. آقای بوش به جای اینکه پاسخ بده توهین کرد. پیام دادم برای آقای اوباما، پاسخی نیامد.
من فکر میکنم پرزیدنت اوباما نامه‌ای نوشتم به رهبر معظم انقلاب.
حالا ببینید، بالاخره من پیام دادم به ایشون. وقتی من پیام دادم، پاسخشو به کس دیگه میدم. خب این یه کار سیاسی.
منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه در آمریکا، به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای احمدی نژاد برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد.
من فکر نمی کنم که احمدی نژاد این حرف رو از روی حساب زده باشه به این شکل که آیت الله خامنه ای از او خواسته باشه که وقتی میاد در نیویورک امسال موضع آرومتر و نسبتاً منصفانه تری بگیره، یعنی از خودش انعطاف نشون بده. برای اینکه اگر خامنه ای میخواست این کار رو بکنه، راه های بهتری براش بود که بخواد مذاکره با آمریکا رو به طور جدی دنبال بکنه. بنابراین من فکر بکنم احمدی نژاد به این دلیل که این آخرین سفرش به نیویورک و در گذشته انتقادات زیادی از او شده بوده که حرفای تهدیدآمیز زیاد زده و در واقع مورد تمسخر رسانه‌های گروهی غرب قرار گرفته، حتی در ایران در سال گذشته انتقادات زیادی از او شده، اینی که یک مقداری موضعش عوض کرده، من فکر میکنم این انعطاف نشون دادن رو بیشتر به تو چارچوب روانشناسی احمدی نژاد و یک امر شخصی ببینیم تا تغییری در سیاست خارجی ایران.
هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان و استاد دانشگاه در نیوجرسی، هم میگوید حتی اگر حرفهای آقای احمدی نژاد را هم بخواهیم جدی بگیریم، وی در موقعیتی نیست که بتواند در این راه گامی بردارد.
صحبت که ایران و آمریکا باید رابطه داشته باشند، میتونن با هم رابطه داشته باشند، دو کشور مهمی هستن، حرفای درستیه و من خوشحالم که بالاخره دوزاری آقای احمدی نژاد افتاده. در واقع 25 سال پیش باید دوزاری جمهوری اسلامی میافتاد، حالا آقای احمدی نژاد مشخصا 8 سال پیش وقتی خودم شخصا در یه دیداری بهش گفتم که آقا این رابطه مهمه باید درست بشه، بهش گفتم چیز مهمی هم نیست. آقای احمدی نژاد الان در وضعیتی اولا نیست که بتونه کار مهمی برای این رابطه انجام بده. امیدوارم رئیس جمهور بعدی در چارچوب همین فکر بره جلو. البته کار هیچ رئیس جمهوری نیست، کار رهبری جمهوری اسلامی و رهبری نظامه و رهبری نظام باید به اصطلاح قانع بشه، متقاعد بشه که این رابطه به نفع کشور و به ضرر نظام نیست.
به رغم صحبت‌های آقای احمدی نژاد درباره روابط ایران با آمریکا، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که رابطه با آمریکا زمانی برقرار می‌شود که وی تشخیص دهد.
مثلا ما یکی از سیاست‌های اساسیمون قطع رابطه با آمریکاست. هرگز هم نگفتیم که ما تا ابد قطع رابطه خواهیم بود. نه، مسئله این است که شرایط این دولت به گونه‌ای است که رابطه با او برای ما ضرر داره. اونجایی که برای ما منفعت نداره که دنبال رابطه نمی‌ریم. نبود رابطه با آمریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با آمریکا مفید باشه، اول کسی که دیگه که رابطه رو ایجاد می‌کنه خود بنده است.
در این میان 26 نماینده مجلس در تذکری کتبی به رئیس جمهوری به گفته‌های وی درباره مذاکرات با آمریکا اعتراض کردند و آن را ناسازگار با راهبرد عزت، مصلحت و حکمت جمهوری اسلامی خواندند.
در مورد دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در نیویورک به سر میبره با تعدادی از دانشیان و اساتید دانشگاه ها شدید، فریدون زرنگار گزارش میداد و تاکید میکنم جزئیات بیشتر رو در توییتر رادیو فردا میتونید دنبال کنید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میدهیم.
حدود 20 دقیقه مونده به 8 شب در ایران و یک گزارش بشنویم در مورد وزارت مهاجرت استرالیا که روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چهارمین گروه از پناهجویان شامل 20 ایرانی به جزیره ناورو منتقل شدند و این کار در پی قانون جدید مهاجرت استرالیا است که جزئیاتش رو باید از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
وزارت مهاجرت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که چهارمین گروه از پناهجویان به همراه پلیس مهاجرت و کادر پزشکی به جزیره ناورو منتقل شدند. از این گروه 24 نفره، 20 نفرشان پناهجویان ایرانی هستند که به وسیله قایق و به صورت غیرقانونی به جزیره کریسمس استرالیا رفته بودند. بنابراین اطلاعیه انتقال پناهجویان به جزیره ناورو به طور منظم ادامه خواهد یافت و این قانون شامل حال تمام پناهجویانی خواهد شد که پس از تصویب قانون جدید وارد خاک استرالیا شدند. وزارت مهاجرت استرالیا همچنین اعلام کرده که انتقال پناهجویان غیرقانونی به ناورو این پیام را برای همه پناهجویان می‌فرستد که برای رسیدن به استرالیا جان خود را به خطر نیندازند. اما شماری از پناهجویان ایرانی میگویند کمپ پناهندگان در ناورو فاقد امکانات استاندارد زندگی است و شرایط مناسبی ندارد. احمد حمید، دانش آموخته قوانین مهاجرت استرالیا که به عنوان مترجم به پناهجویان ایرانی در این کشور کمک میکند، در این باره میگوید:
طبق وبسایت اداره مهاجرت الان نزدیک 5000 نفر در دتنشن سنتر اداره مهاجرت یا همون مراکز نگهداری پناهنده ها نگهداری میشن و اکثریت اینها رو ایرانی و افغان تشکیل میدن. در حقیقت تصویب این قانون منجر به این میشه که ایرانیایی که وارد استرالیا میشن از طریق آب و با کشتی به پرونده هاشون در استرالیا رسیدگی نمیشه و این کار اونها را خیلی خیلی سخت خواهد کرد. جزیره ناورو یک جزیره دورافتاده در اقیانوس و متاسفانه از امکانات بسیار بسیار کمی برخوردار هست. این کمپی که در ناورو الان جدیداً افتتاح شده، پناهجویان قبلا اونجا نگهداری می‌شدن و متاسفانه مشکلات زیادی برای اینها پیش اومده و از لحاظ روانی و فیزیکی دچار مشکلات خیلی زیادی شدن. بنابراین واقعا این کار پناهجویان ایرانی رو خیلی سخت می‌کنه و شاید اکثر اونها هم به استرالیا نخواهند آمد.
طبق قانون جدیدی که 26 مرداد ماه در استرالیا به تصویب رسید، از این پس پناهجویانی که به طور غیرقانونی به این کشور می روند تا قبل از طی شدن مراحل پناهندگیشان اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند داشت. این افراد به کشوری سالس از جمله جزیره ناورو و پاپواگینه نو منتقل می شوند تا مراحل کار پناهندگیشان طی شود. موافقان این قانون معتقدند اجرای آن باعث می شود قاچاقچیان و مهاجران غیرقانونی در این باره محتاط‌تر عمل کنند و به این ترتیب پناهجویان از قایق‌های ناامن کمتر استفاده می کنند و شمار قربانیان این مسیر کاهش می یابد. جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا، هم ابراز امیدواری کرده که اجرای این قانون بن‌بست مسئله پناهندگی را بشکند. اما از سوی دیگر برخی گروه‌ها و فعالان حقوق بشری این تصمیم را بی‌رحمانه توصیف کرده و می‌گویند اجرای این قانون نقض تعهدات بین‌المللی در مورد پناهندگان است. احمد حمید، ساکن شهر بریزبن استرالیا:
حقیقتا در ماه جون گذشته و ماهای قبل از اون تلفات زیادی در اقیانوس پیش اومد. تقریبا 3 کشتی غرق شدن و متاسفانه اکثریت آنها را ایرانی افغان تشکیل دادن. احزاب مختلف در استرالیا و افکار عمومی مخالف اومدن پناهجویان به صورت غیرقانونی با کشتی هستند. اما این به نظرم قانون منصفانه ای نیست، چون استرالیا یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق پناهندگان هست و طبق اون کنوانسیون استرالیا مسئولیت داره و باید اینها رو اینجا به پرونده هاشون رسیدگی کنه. و این قانون در حقیقت یک نوع تبعیض قائل میشه بین کسایی که با کشتی میان و کسایی که با هواپیما میان. مثلا کسی که با هواپیما وارد استرالیا بشه و در فرودگاه مثلا سیدنی یا شهرهای دیگه استرالیا تقاضاشو برای پناهندگی مطرح کنه، طبق قانون جدید باش برخورد نمیشه و به فرزندش در استرالیا رسیدگی میشه. این تبعیض واقعا مناسب نیست و غیر منصفانه است و این باعث شده که بعضی از احزاب مدافع حقوق پناهندگان کمپین برگزار کنن و چندین بار تظاهراتی در این خصوص هم برگزار شده.
صدها تن از متقاضیان پناهندگی طی سالهای اخیر در مسیر رسیدن به استرالیا دچار سانحه شده و در دریا غرق شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 300 پناهجو در این مسیر غرق شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. همچنان با ما باشید در بخش‌های آینده رادیو فردا. در برنامه‌های زنده ما بیشتر میشنوید در مورد حواشی مربوط به سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد و اعتراض‌هایی که به حضور آقای احمدی نژاد در نیویورک شده. از طریق وبسایت ما هم میتونید این موضوع رو پیگیری کنید، radiofarda.com. شب و روز بر شما خوش، هر جایی که